بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آخرین فصل در این بحث مطلق و مقید این است که اگر یک مطلق و یک مقیدی با یک دیگر تنافی داشتند، آیا قاعده اقتضا می کند که ما مطلق را حمله بر مقید بکنیم، یا اینکه قاعده اقتضا می کند که ما اینها رو به منزله دو حکم در دو مورد قرار بدیم؟ مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند که اگر مطلق و مقید متنافیین باشند، متخالفین باشند از نظر سلب و ایجاب، در مطلق آمده اعتق رغبتن، در مقید میگه لا تعتق رغبت الکافره. اینجا که بین مطلق و مقید تخالف در سلب و ایجاب هست، میفرمایند شکی نیست که ما باید در اینجا مطلق را حمل بر مقید بکنیم. اما در اونجایی که متوافقینند از نظر سلب و ایجاب، در مطلق مولا میگوید اعتق رغبتن، در مقید میگوید اعتق رغبت المؤمنه. اینجا در متوافقین باز مرحوم آخوند میفرمایند که اختلاف وجود داره. مشهور قائلن به این که در همین متوافقینم باید مطلق را حمل بر مقید کرد. دلیلی که مشهور آوردن این است که اگر در همین جا که از نظر سلب و ایجاب با یک دیگر توافق دارند ما مطلق را حمل بر مقید کنیم، جمع بین دلیلین کردیم. بر این نظریه مشهور اشکال شده که خب جمع راه دیگری هم داره. یه راهش این است که اعتق رقبه را حمل بر رقبه مؤمنه بکنیم، یه راه دیگرش این است که بگیم اون اعتق رقبه المؤمنه به جای این که حمل بر وجوب بکنیم حمل بر استحباب بکنیم. یعنی بگیم مولا اون چه که واجب عتق مطلق رقبه است نسبت به رقبه مؤمنه علاوه بر اون حکم کلی که در مورد رقبه است استحبابم وجود داره، این جمع هم در اینجا امکان داره. خب بالاخره اگر میخوایم جمع بکنیم مستشکل میگه که اینم راه جمعه. شما میگید مشهور میگن اعتق رقبه و اعتق رقبت المؤمنه، جمعش به این است که رقبه در دلیل اول را حمل بر رقبه مؤمنه بکنیم. میگیم چرا؟ میگن جمع این اقتضا رو داره. مستشکل میگه خب اگر دنبال جمع بین دلیلینی، یه راه دیگری هم برای جمع وجود داره و اون این است که دلیل دوم را حمل بر استحباب بکنی. از این بیان جواب داده شده که بین جمع اول و جمع دوم فرق وجود داره. در جمع اول که ما میگیم مطلق را حمله بر مقید میکنیم، تقیید تصرف در معنا نیست، بلکه تصرف فی وجه من وجوه المعناست. در جمع دوم شما آمدید اعتق که ظهور در وجوب داره تصرف در او کردید و معنا را تغییر دادید. اعتق ظهور در وجوب داره، این رو حمل بر استحباب می کنید، اما در تقیید این چنین نیست. رغبه اگر مجردن عن القید باشد ظهور در اطلاق داره، اما حالایی که قید آمد کشف از این می کند که مراد جدی از اول همین مقید بوده. بنابراین از این بیان اینطور جواب داده شده که تقیید تصرف در معنا نیست، تصرف فی وجه من وجوه المعناست که تجرد از قید این وجه را اقتضا می کنه. وقتی رقبه مجرد از قید بود و در مقام بیانم بود اینجا اقتضای اطلاق داره، اما بعد از اینکه ما اطلاع بر قید پیدا کردیم دیگه در اینجا اطلاقی وجود نداره تا ما بخواییم بگیم که تقیید تصرف در معناست. مرحوم آخوند به این بیان اشکال کردن و اشکالشون هم این است که بالاخره بعد از آنی که تقیید آمد، تقیید در مراد استعمالی تصرف نمی کنه، تقیید میاد در مراد جدی تصرف می کنه، یعنی اون اطلاق که از اول بوده و لفظ ظهور در اطلاق داشته، تقیید میاد کشف از مراد جدی میکنه که متکلم اطلاق را که این لفظ رقب ظهور در او داره این رو به اراده جدی اراده نکرده، اما تقیید تصرفی در خود اطلاق که اراده استعمالی هست نداره. این یه اجمالی از فرمایش مرحوم آخوند. تحقیق در این مطلب با بیان مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف محقق میشه، چون بعد از مرحوم آخوند در این بحث اونی که از همه مفصل‌تر بحث کرده و عنوان کرده مرحوم محقق نائینیه. ما هم باید کلام ایشون رو بررسی بکنیم، یعنی نقل بکنیم و بعد از نقل بررسی کنیم ببینیم کدام مقدارش مطابق با تحقیقه و کدام مقدارش قابل مناقشه است. مرحوم نائینی در همین جلد دوم ادراک و تقریرات در صفحه 440 ایشون اول آمدن یک مقدمه ای رو ذکر کردن، بعد از اون مقدمه فرمودن ما در دو مقام باید صحبت بکنیم، بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی باید فرق بگذاریم، و ایشون می فرماین ما به نحو مطلق و کلی نمیتونیم همه جا مطلق را حمله بر مقید بکنیم، باید مواردش رو بررسی بکنیم، که البته در این موارد بعضی از نکاتی هم دارن که باز مرحوم آخون در دنباله فرمایشون اشاره کردن. اما مقدمه، در مقدمه می فرماین که ما اصلا ببینیم که این بحث و این نزاع از کجا آغاز شده. می فرماین امر و نهی فی نفسه، ظهور در نفسی بودن و ظهور در این دارن که خودشون به عنوان یک حکم مستقل نفسی هست. وقتی مولا فرمود اقیم الصلاة یا لا تشرب الخمر، این ظهور در یک حکم استقلالی نفسی داره. این ظهور در یک مورد به هم میخوره. کجا؟ اگر در یک جایی یک مرکبی ما داشته باشیم، این مرکب متعلق یک حکم تکلیفی یا حکم وضعی باشه، اگر امر آمد به حصه خاصی از این مرکب یا به یک خصوصیتی از خصوصیات این مرکب تعلق پیدا کرد، یا نهی آمد به حصه خاصی یا خصوصیتی از خصوصیات مرکب تعلق پیدا کرد، این امر و نهی دیگه ظهور در امر و نهی نفسی و استقلالی نداره، بلکه عنوان ارشادی را پیدا میکنه. حالا یا ارشاد به جزئیت و شرطیت یا ارشاد به مانعیت. مثال معروفش در باب صلاته، صلات یک مرکبیه، این مرکب متعلق حکم تکلیفی قرار گرفته. این صلات البته حکم وضعی صحت هم داره. اگر مولا آمد امر کرد به این که این صلات را مستقبلن الالقبله انجام بده، یا نهی کرد از صلات فی وبر ما لا یؤکل لحمه، این امر و نهی دیگه نفسی و استقلالی نیستن. اون امر ظهور در این داره ارشاد میکند که این صلات واجب و صلات صحیح یک حصه ای از او مطلوبه. حصهش کدامه؟ مستقبلن الالقبله. لا تسلفی وبر ما لا یؤکل لحمه، این نهی ظهور و ارشاده در این که اگر آمدی نماز را با این خصوصیت، یعنی در لباس غیر معقول الله خوندی، باطله. پس در اونجایی که ما این مرکب داریم، امر و نهی میان به یک خصوصیتی از خصوصیات این مرکب تعلق پیدا میکنن، اینجا امر و نهی از قاعده خودشون که قاعده خودشون ظهور در حکم نفسی استقلالیه خارج میشن و میگیم ارشاد به مانعیت و شرطیت و جزئیت داره. میفرماید در باب مطلقم همین نزاع محقق شده که آیا ما مطلق رو هم مانند مرکب اعتباری بدانیم؟ اعتق رقبه، رقبه که مرکب نیست، رقبه یک عین خارجیه، مرکب اعتباری نیست. آیا ما مطلق رو هم اینطور بپنداریم بگیم اعتق رقبتن؟ خب در بگیم اعتق رقبت المؤمنه، بگیم اگه رو قانون بخوایم عمل بکنیم، قانون میگه هر امری ظهور در نفسی بودن و استقلالی بودن داره. قانون وقتی این رو میگه، میگیم اعتق رقبه یه حکمه، اعتق رقبت المؤمنه یه حکم دومه، دو تا امره، دو تا تکلیفه، دو تا حکمه، ظهور در استقلالی بودن داره. اگر اینو گفتیم اصلا باب حمل مطلق بر مقید در اصول به طور کلی بسته میشه. اگر ما بخوایم بیایم روی اون قانون کلی که هر امری، حتی نهی هم همینطور میگه اعتق رقبتن، بعد میگه لا تعتق رقبت الکافره، بگیم اون امر ظهور در استقلالی بودن داره، این نهیم ظهور در نفسی بودن و استقلالی بودن داره، دو تا حکمه، ربطی به هم نداره. یا اینکه نه، بیاییم بگیم مقید در باب مطلق و مقید از اون ظهور خودش خارج میشه و اینم مثل اونجاییست که ارشاد به شرطیت و جزئیت و اینها داره. بگیم مولا فرموده اعتق رقبتن، بعدم فرموده لا تعتق رقبت الکافره، بگیم این لا تعتق رقبت الکافره مثل لا تسله فی وبر ما لا یؤکل لحمه هست، همونطوری که اون ارشاد به مانعیت داره، اینم ارشاد به این داره که کافر بودن مانعیت داره، اعتق رقبتن دیگه نباید کافر باشه. این رو به عنوان مقدمه بیان میکنن و به عنوان ریشه برای نزاع مطرح میکنن. بعد از این که این رو بیان میفرماین که ما در دو مقام باید صحبت بکنیم، یکی اونجایی که مطلق بدلیه، مطلق بدلی اونجاییست که متعلق صرف الوجوده و صرف الوجود یتحقق و به اولین مصداق از مصادیق او. مولا فرموده اعتق رقبتن، اینجا وجوب عتق به رقبه تعلق پیدا کرده. این مطلق مطلق بدلیه، بدلی یعنی حکم به صرف الوجود، یعنی یک موجودی که یسلق علیه رقبه، اولین فردی که آمد آزاد کرد، این رقبه برش صدق میکنه و تکلیف امتثال میشه. ما در مطلق بدلی افراد و این که بگیم این حکم منحل به افراد میشه نداریم، اما برخلافش مطلق شمولیه. مطلق شمولی از نظر معنا مثل عام استغراقی میمونه. اگر گفتیم احل الله البیع، اینجا بیع مطلقه اما مطلق بدلی نیست، صرف الوجود مراد نیست، مراد کل واحد واحد من البیع فی عالم الخارجه، ولذا میگیم مطلق شمولی به تعدد افراد منحل میشه. نائینی میفرماید ما باید بین این دو مقام فرق بگذاریم. اعتق رقبتن، بعدم میگیم لا تعتق رقبت الکافره یا اعتق رقبت المؤمنه. یک. دو، احل الله البیع، در مقابلش داریم نه النبی عن بیع القرب. باید بین این دوتا فرق بگذاریم و دوتا بحث بکنیم. البته از کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب محاضرات، ولو این که ایشونم به تبع استادشون از نظر بحثی آمدن تقسیم کردن به بدلی و شمولی، ولی در آخر فرمودن به نظر ما وجهی برای فرق بین این دوتا نیست. در عبارت مرحوم آخون در کفایم هیچ اشعاری به این جهت نداره، ولو این که مثالی که مرحوم آخون زده در کفایه به اطلاق بدلی مثال زده، اما اشعاری که ایشون بخواد بفرماید بین اینها فرق وجود داره نیست. مرحوم آقای خویی در محاضرات این فرق بین اینها رو به مشهور هم نسبت داده که خب حالا خود آقایون تتبع کنن ببینن قبل از مرحوم نائینی مثلا در کتاب فصول، در کتاب قوانین، در هدایت المسترشدین آیا اونجاها هم بین اینها فرق گذاشته شده. در مطارح الانظار شیخ انصاری ایدوها رو خودتون تتبع بکنید. مرحوم آقای خویی به مشهور نسبت میده که اینها فرق گذاشتن و نتیجه این میشه این تفصیل از مخترعات مرحوم نائینی نیست. خب حالا بیان کنیم. میفرمان اما مقام اول، در مقام اول که اطلاق بدلیه، میفرماین باید مطلق را حمل بر مقید کرد و فرقی نمی کند که مطلق و مقید متوافقین باشند از نظر شرع و ایجاب. بگه اعتق رقبتن، بعدم بگه اعتق رقبت المؤمنه، یا متخالفین باشن اعتق رقبتن لا تعتق رقبت الکافره. این فرمان فرقی نمی کنه چه متوافقین چه متخالفین، باید مطلق را حمل بر مقید کرد. برای توضیح این نظریهشون سه تا مقدمه آمدن بیان کردن. مقدمه اول فرمودن که در هر جایی که ما یه قرینه داریم، یه ذوالقرینه داریم، در هر کلامی که متکلم یک چیزی رو قرینه قرار داد برای دیگری، می‌فرمایند ظهور قرینه در ظهور ذوالقرینه مقدم است، ولو این که ظهور ذوالقرینه اقوای از ظهور قرینه باشه، که این در جای دیگرم نائینی مبنا رو داره. می‌فرماید قرینه به ماهیت قرینتون، این مقدمه بر ذوالقرینه است، ولو این که ظهور در ذوالقرینه اقوای از ظهور در قرینه باشه. چرا؟ می‌فرماید که ما در جایی که یه ذوالقرینه داریم، یه قرینه داریم، به حسب بدوی و ابتدایی یک اصالت و ظهور در ذوالقرینه است، یه اصالت و ظهور در قرینه است. به حسب بدوی این دوتا با هم تعارض می کنن. در حالی که می فرماین تحقیق اینه با اجرای اصالت و ظهور در قرینه مجالی برای اصالت و ظهور در ذوالقرینه پیدا نمیشه. می فرماین شک که در ذوالقرینه مسبب است از شک در قرینه. شما اگر ذوالقرینه ظهور در یه معنایی داره و نمیدونید متکلمون ظهور رو اراده کرده یا نه، این مسبب از شک در خود قرینه است و با اجرای شک، اجرای اصل در قرینه، اجرای اصل در سبب، دیگه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست. اون وقت یک شاهدی میارن در این معنا، میفرمان در این مثال رأیت و اسدن یرمی، اسد چه ظهوری داره؟ ظهور وضعی دارد در حیوان مفترس، ظهور لغوی دارد در حیوان مفترس. یرمی ظهور اطلاقی دارد در رمی تیر. یرمی، خب ممکن بگیم مرادش رمی با چنگ مثلا، که خود حیوان مفترس هم بتونه اینطوری رمی بکنه، نه، یک ظهور اطلاقی دارد در رمی با نبل، با تیر. خب میفرمان همه میان میگن ظهور یرمی بر ظهور اسد چیه؟ مقدمه. هیچ عدیبی رو پیدا نمی کنید بگه که آقا یرمی قرینیت نداره، در حالی که ظهور اسد ظهور وضعیه، ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدمه. پس این شاهد این معنا میشه که قرینه، این رو تو ذهنتون بسپارید، سلام نائینی اینه، میفرماید قرینه بر ذوالقرینه مقدم است ولو ظهور ذوالقرینه اقوای از ظهور قرینه باشه. این مقدمه اول. تا حالا اینا رو بیان کنیم تا بعد اشکالاتش رو بگیم. در مقدمه دوم می فرمایم که خب اگر کسی از ما اصولیین سوال کنه در یک کلامی آیا ضابطه وجود داره که اون چه که در ذیل آمده قرینه بر صدر باشه، میگیم نه، ما ضابطه‌ای نداریم. ضابطه‌ای بر این که در یک کلام یک جزئی بخواد قرینه برای جزء دیگر باشه نداریم، الا این که بیاییم این رو بگیم، بگیم اون چه که فضله در کلامه، زیاده در کلامه، در اون چه که عمده در کلامه قرینیت داره. مثلا وصف و قید و شرط و اینها رکن کلام نیستن، فضله در کلامه. بگیم این بر اون چه که عنوان رکن در کلام رو داره مقدمه و قرینیت داره. بگیم مثلا عقلا در محاضراتشون، خب میگه اعتق رقبه، رقبه میشه مفعول، اگر گفت المؤمنه معمولا اون وصف و اون قید و اون شرط که ایشون ازش تعبیر میکنه به فضله در کلام، این عنوان قرینیت داره در اون چه که رکن بر کلام و عمده در کلامه. اونجا تو رسائل خوندید که یکی بگیم اگر ما یک شک در حکم داریم، شک در حکم مسبب از شک در موضوع، با اجرای اصل در موضوع دیگه نوبت به اصل در حکم نمیرسه، اون یه مصداقشه. قانون اینه، شک در سبب و اصل جاری در سبب حاکم است بر اصل جاری در مسبب. میخواد هر دو حکمی باشه، هر دو موضوعی باشه، یکی حکمی باشه یکی موضوعی باشه، فرقی نمی کنه. میخواد حالا بالاتر بگیم، تا حالا شما اون رو در اصول عملیه خونده بودی، طبق این کلام مرحوم ناینی الان اختصاص به اصول عملیه هم نداره. الان این اصالت و ظهور و اینها دوتا اصل لفظی هست. بفرماید اگر یک شکی از نظر ظهور و عدم ظهور مسبب از شک دیگر شد، با اجرای اصالت و ظهور در سبب دیگه نوبت به اجرای اصالت و ظهور در مسبب نمیرسه. این قانون کلیه. پس این مطلب دوم هم همینطور که ایشون میاد میگه ما قاعده ای نداریم الا این که فضله در کلام را قرینه قرار بدیم. و بعد فرمودن که لا یبعد که در جملات فعلیه، ما خود فعلی که کلام مبدو به او هست، شروع به او شده، قرینه قرار بدیم. مثلا تو متکلم میگه لا تضرب احدن، خب میگه آقای احدن شامل احیا که میشه، شامل اموات هم میشه؟ بگیم نه. چرا؟ چون ضرب ظهور در ضرب مولن داره، ضربی که درد بیاره، خب مگه که دردش نمیاد، پس این لا تضرب ضرب قرینه می شود در این که احد مراد احیاه. و در ذیل این قسمت فرمودن در این بیان ما فرقی بین قرینه متصله و قرینه منفصله نیست. این مقدمه دوم عمد مقدمه سومه که حتما کلام مرحوم ناینی رو ببینید تا ببینیم که مقدمه سوم و مطالب بعد چیه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.